کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود.
فصل 26، گم شدن در کوهستان هاریکین. سال 1941 میلادی. موسیقی تمام شد. بیلی پول مشتاقانه مقابل کیکش ایستاد و تا جایی که می توانست ریه هایش را از هوا پر کرد و فوت کرد، تا اینکه هر شش شمع خاموش شد. او لبریز از شادی هدایایش را باز کرد. ویلیام برانهام لبخند زد و خوشحال بود که پسرش به لطف مدابروی از روز تولدش لذت می برد. او یک کیک برای بیلی پول پخته بود و جشن تولدش را با دقت برنامه ریزی کرده بود. او می‌خواست که این روز شنبه 13 سپتامبر 1941 روزی به یاد ماندنی برای کودک زیر نظرش باشد. در آن زمان نزدیک 5 سال بود که مدابروی هر روز از بیلی پول نگهداری می‌کرد. از نظر مدابروی طبیعی بود که برای بیلی پول جشن تولد بگیرد. با این حال همه مردم موقعیت مدا و بیل را آنقدر هم ساده نمی دیدند. افراد فضول بسیاری در حال انتشار شایعه مخربی در مورد آن واعظ جوان و خدمتکارش بودند. بیل از این دخالت‌های غیر منصفانه نسبت به شخصیت خوب مدا آزرده شد، اما می توانست درک کند که چرا مردم مایل به چنین صحبتی هستند. یک دختر جوان زیبا که به سن ازدواج بود و در زندگیش کاری جز شستن لباسها، تمیز کردن خانه و مراقبت از پسر او نداشت. واقعا عادلانه نبود که بیل اینقدر وقت او را گرفته بود. بیل فکر کرد به صلاح مدا خواهد بود که به کار او خاتمه دهد. او برنامه ریزی کرد که یک روز بعد از ظهر، هنگامی که پس از اتمام کار بیلی پول را برمی دارد، به او بگوید. اما هر وقت که زمانش پیش می آمد، زبان او بند می آمد. چگونه می توانست به این دختر مهربان که نزدیک 5 سال از پسرش مراقبت کرده بود بگوید که می خواهد یک پرستار جدید استخدام کند؟ او نمی توانست خود را راضی به انجام این کار کند، اما برای خود مدا او احساس می کرد که باید این کار را انجام دهد. به نحوی مدا نیاز داشت که از رابطه موقتش با او آزاد شود تا بتواند یک رابطه همیشگی را با شخص دیگری ایجاد کند. نهایتاً نقشه غیر مستقیمی به ذهنش خطور کرد. او فکر کرد که اگر زن دیگری را به قرار ملاقات دعوت کند، مدا آنقدر از دست او عصبانی خواهد شد که او را ترک خواهد کرد. این راه آنگونه که بیل می‌خواست نتیجه نداد. مدا اصلا عصبانی نبود. قلب او شکسته بود. او روزهای متمادی گریه کرد. بیل لینز احساس خیلی بدی داشت. او به خاطر خود مدا سعی کرده بود که بهترین کار را انجام دهد، اما در عوض همه چیز را خراب کرده بود. حداقل او به مدا یک توضیح بدهکار بود. مدا، چرا متوجه نمی شوی؟ من خیلی از وقت تو را گرفتم. تو دختر خیلی خوبی هستی که بخواهی وقتت را برای من هدر دهی. اما بیل، من دوستت دارم، همیشه تو را دوست داشتم و بیشتر از آن این است که تو تنها مردی خواهی بود که همیشه دوست خواهم داشت. از این بابت قدردانی میکنم مدا، من هم تو را دوست دارم، اما برنامه‌ای ندارم که دوباره ازدواج کنم، بنابراین چگونه میتوانم وقت تو را بگیرم؟ مدا نمیتوانست این دلیل را بپذیرد. هنگامی که او به خودش آمد، مدا کتاب مقدس بسته‌اش را بر روی پایش گذاشت و دعا کرد. ای خداوند، اگر این چیزی است که تو میخواهی، نمیخواهم که از تو نااطاعتی کنم. با این وجود هنوز بیل را دوست دارم، نمیدانم چه کار کنم. خداوند عیسی، مرا کمک خواهی کرد؟ هرگز قبلا در زندگیم این را از تو نخواستم. خداوندا، امیدوارم که هرگز دیگر چنین چیزی را از تو نخواهم، اما اکنون میطلبم. هنگامی که این کتاب مقدس را باز میکنم، آیا امکان دارد آیه‌ای برای هدایت و تسلیم بدهی؟ او چشمانش را بست، کتاب مقدسش را باز کرد و انگشتش را جایی بر روی یک نقطه در وسط یک صفحه گذاشت. سپس نگاه کرد. انگشت او به آیه‌ای در ملاکی باب 4 اشاره می کرد. اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. مدا گفت این آیه عجیبی برای تسلی است. نمی دانم چرا خداوند مرا به این قسمت هدایت کرد. سپس او روزی را که بیل در رودخانه اوهایو تعمید می داد و اون گوی آتشین را که بالای سرش پدیدار شده بود به یاد آورد. اگرچه مدا در حاشیه رودخانه بود و گوی آتشین را ندید، چون چشمانش در دعا بسته بود، لیکن شنیده بود که آن گوی گفته بود همانطور که یحیی تعمید دهنده فرستاده شد تا پیشرو آمدن اول عیسی مسیح باشد، همچنین تو به همراه یک پیغام برای آمدن ثانویه او فرستاده خواهی شد. حال او متوجه شده بود که چرا خداوند این آیه خاص را برای تسلی به او داده بود. اینک من ایلیای نبی را خواهم فرستاد. مدا برخاست و با قلبی آرام به راه خود رفت. مطمئن شده بود که او و بیل با هم ازدواج خواهند کرد. خود بیل نیز از این نتیجه گیری فاصله زیادی نداشت. یک روز بعد از وقت کاری، بیل برای برداشتن پسرش نزد خانه خانواده بروی توقف کرد. بیلی پول مشغول بازی کردن در توده ای از شن و ماسه بود. بیل گفت بیلی، بیا برویم خانه. بیلی پول سرش را برگرداند و پرسید بابا، خانه من کجاست؟ بیل شوکه شد. او اخیراً در یک خانه قایقی کوچک که در رودخانه لنگر انداخته بود زندگی می کرد، چون اصلاً دوست نداشت که در خانه اجاره‌ایش باشد، چون آن خانه بدون حب بسیار سوت و کور بود. در این لحظه او به پسر 6 ساله‌اش نگاه کرد و فکر کرد که اگر روزی او را به سمت صندلی الکتریکی ببرند، ممکن است به سوی من برگردد و بگوید بابا، اگر کار را که مامان از تو خواسته بود انجام می دادی و بار دیگر ازدواج می کردی، به جای اینکه مرا از این در به آن در دیگر ببری، خانه خوب برایم می ساختی و این گونه نمی شد. همونطور که بیل شنوماسه را از شلوار پسرش پاک می کرد، فکر شاید در ساعت پایانی عمر حب حق با او بود. آن شب چیزی بیل را از خواب عمیق بیدار کرد. او به آرامی در تاریکی دراز کشیده بود و به ریتم امواجی که به تنه خانه قایقیش برخورد می کرد گوش می داد. سپس صدای دیگری شنید، مانند تختهی که زیر پای کسی غژغژ کند. موی پشت گردنش از ترس سیخ شد. صورتش را به سوی آن صدا برگردان و تصویری کلی از مردی را دید که درست درون آن اتاق دربسته ایستاده بود. سپس شنید که فرشته خداوند می گوید برو و در 23 اکتبر با مدا بروی ازدواج کن. ویلیام برانهام و مدا بروی در 23 اکتبر 1941 دستان یکدیگر را در مراسم ازدواج گرفتند. بیل پیشنهاد داد که آنها برای ماه عسل به دیدن آبشار نیاگارا بروند و سپس مسیر شرق را در امتداد مرز شمالی ایالات متحده به سمت رشته کوههای آدیروندا که در بالای نیویورک است ادامه دهند. بیل چندین بار به این منطقه رفته بود و یکی از جنگلبانان آنجا را می شناخت. 2 سال پیش او و جنگلبان دنتون 3 خرس را در نزدیکی کوهستان هاریکین در نزدیکی مرز کانادا شکار کرده بودند. اگر می توانست این پاییز به شکار برود، ممکن بود بتواند خرس دیگری شکار کند که در نتیجه مقدار زیادی گوشت به دست می آورد تا بتواند زمستان را با آن بگذراند. این امر به نظر مدا عاقلانه بود. او می دانست اکنون که آنها زندگی متأهلی خود را آغاز کرده اند چقدر تنگ دست هستند. او غروب ها در جمع کردن تمشک به بیل کمک کرد تا پول کافی برای خرید زغال مورد نیاز زمستان را به دست آورند. ذخیره گوشت می توانست چیز با ارزشی برای بودجه اندک آنها باشد. بیل نوشت: آقای دنتون، این پاییز به سمت شمال خواهم آمد. می خواهم دوباره با شما خرس شکار کنم. آقای دنتون در جواب او نوشت: بسیار خوب بیلی، بیا. من در کلبه ای هستم که در انتهای جاده کوهستان هاریکین قرار دارد. سپس به روزی در ماه نوامبر اشاره کرد. تو می توانی در پایین آوردن سیم تلفنی که در فصل بهار نصب کردیم کمکم کنی و بعد به شکار خرس خواهیم رفت. برج دیدبانی بالای جنگل‌های کوهستانی هاریکین قرار داشت. در فصل بهار بیل در عوض کردن 8 کیلومتر سیم تلفن در امتداد مسیری که برج دیدبانی را به کلبه‌ای در انتهای جاده متصل می کرد به آن جنگلبان کمک کرد. تعویض آن سیم ها در فصل زمستان حداقل 1 روز کامل طول می کشید، اما به نظر بیل این یک معامله منصفانه بود. در عوض او این امتیاز را می یافت که با یک راهنمای حرفه‌ای به شکار برود. بیل، مدا و بیلی پول 1 روز زودتر رسیدند. در کلبه جنگلبان قفل بود، اما در ادامه راه 1 4 دیواری وجود داشت که از آنها در مقابل باد محافظت می کرد. اگرچه هنوز برف نباریده بود، اما هوا به نوعی بود که به نظر می رسید هر لحظه ممکن است برف ببارد. آن شب دمای هوا به زیر نقطه انجماد رفت. برای اینکه بیلی پول را گرم نگه دارند، بیل و مدا او را در خواب بین خود جا دادند. صبح روز بعد بیل گفت: می دانی عزیزم، عالی خواهد شد اگر بتوانم علاوه بر خرس 1 گوز نیز شکار کنم و به خانه بیاورم. اگر بتوانم امروز کمی شکار کنم، مطمئنن تمام گوشت مورد نیاز فصل زمستان خود را تأمین خواهیم کرد. مدا با نگاه کردن به ابرهای تیره پرسید: آیا فکر میکنی که امن باشد بدون جنگلبان بروی؟ اگر گمشوی چطور؟ این حرف به نظر بیل خنددار رسید. من گم شدن امکان ندارد. من نمیتوانم در جنگل گم شوم. مادر من نیمه سرخپوست است. یادت میآید؟ من دارای غرایزی هستم که بدانم همیشه کجا هستم. من مثل پدر بزرگ خودم هاروی هستم. او در کنار اینکه معلم مدرسه بود، بهترین شکارچی و تله‌گذار جنوب بود. مدا با حالت چهره خود رضایت و اینکه آنقدر هم مطمئن باشد را به او نشان داد. خوب بیل، برای مدت طولانی نرو. یادت باشد که من هرگز در جنگل نبودم و هیچ در این مورد نمی‌دانم. او قول داد تا ساعت 2 باز خواهم گشت. او تفنگش را بر روی شانه گذاشت و آن جاده را به سمت پایین طی کرد تا به جایی رسید که سالها پیش درختان جنگلی قطع شده بودند. در میان کنده‌های درخت و انبوهی از شاخه‌های باقی مانده، درختان جدید تا ارتفاع 4.5 متری رشد کرده بودند. آنجا به نظر زیستگاه ایدئالی برای گوزن‌ها می‌آمد. مقدار زیادی غذا و پوشش گیاهی آنجا بود. بیل از جاده خارج شد و به سمت جنگل رفت. یک ساعت بعد او ردپای گوزهای زیادی را دید، اما همه آنها پنجه تیز بودند. به این معنا که آنها ماده بودند. او نیاز به گوزن نر داشت. همین که بیل از بالا به سمت دره پایین رفت، صدای حرکت چیزی را در بوته‌ها شنید. او مانند کنده درخت بی حرکت ایستاد و گوش داد. شنید که چیزی در حال راه رفتن و خرد کردن برگ‌های خشک کاج است. آن صدای پا شبیه سم نبود، بلکه پاهای نرم پنجه‌دار بود. درست در همون لحظه آن موجود فرار کرد. بیل دید که یک شیر کوهی با سرعت زیاد به داخل بیشه رفت. تفنگش را برای هدفگیری بالا آورد، اما گربه غولاسا آنقدر سریع دوید که بیل فرصت شلیک کردن را نیافت. او حدود 1.5 کیلومتر شیر کوهی را در آن دره تعقیب کرد. برای مدتی می توانست صدای آن را که بین بوته های زخیم می گذشت بشنود، اما دیری نگذشت که شیر بسیار دور شد و بیل مجبور بود که متوسل به مهارت‌های ردیابی‌اش شود. او به دنبال ردپا و شاخه‌های خم شده گشت. در نهایت شیر درون یک درخت غولاسا داخل شد. در واقع او به بالای درخت رفته و از آنجا وارد شده بود. در نتیجه بیل منصرف شد. او دره را به سمت بالا بازگشت، اما هنگامی که بوی آشکار خرس نر به مشامش خورد توقف نمود. با هیجان دیوار شیبدار دره را به سمت باد بالا رفت، از قله عبور کرد و از سمت دیگر پایین رفت. چندین بار بو را گم کرد، اما دوباره آن را پیدا کرد. زمین مسطح شده بود. بیل به قدم زدن و بررسی زمین برای یافتن سرنخ ادامه داد. چیزهایی مانند لانه مورچه تخریب شده یا علامت پنجه روی تنه درخت بالای قله رفته و در دره‌ای با ارتفاع کم پایین رفت. هنگامی که به پایین رسید، آن بو به او می گفت که شکار او نزدیک است. بیل میان صخره‌ها و شکاف‌ها را جستجو کرد تا اینکه غار خرس را پیدا کرد. جای هیچ اشتباهی وجود نداشت. بوی زننده باعث خیس شدن چشمانش شده بود. او با تفنگش که مسلح و آماده بود با احتیاط به دهانه غار نزدیک شد. آن غار کم ارتفاع و خالی بود. بیل به ساعتش نگاه کرد. ساعت 12:30 را نشان می داد. اگر می خواست سر قولی که به مدا داده بود بماند، باید به زودی باز می گشت. برایش مهم نبود که شکار را متوقف کند. حال که او محل زندگی خرس را می دانست، می توانست به محض اینکه او و آقای دنتون جداسازی خطوط تلفن را تا بالای کوهستان هاریکین به اتمام رسانند، به آنجا بازگردد. راهش را به سمت بالای دره آغاز کرد. تنها کمی پیش رفته بود که تکان خوردن بوته‌ای را در آن طرف دره دید. بیل فکر کرد آنجاست. او یک فشنگ را در خشاب قرار داد و بی حرکت ایستاد. به جای خرس یک گوزن نر با شکوه خود را نمایان کرد. بیل با تفنگش هدفگیری کرد و ماشه را کشید. گوزن همان جایی که ایستاده بود نقش بر زمین شد. تا زمانی که بیل دل و روده شکارش را خالی کند، ساعت از 1 گذشته بود. گوز را از پاهای عقبیش به یک شاخه درخت آویخت و سپس دره را با بیشترین سرعتی که بیشه و جنگل به او اجازه میداد به سمت بالا طی کرد. غلظت ابر کاهش می‌یافت و کوهستان هاریکین مستور شده بود. فکر کرد باید عجله کنم، طوفان نزدیک است. می‌دانست که اگر هوا مه‌آلود شود قادر نخواهد بود نشانه‌هایش را ببیند. او برای 30 دقیقه در راه جست و خیز می کرد. و به طور مداوم به دنبال نقطه‌ای بود که از آنجا وارد این دره خاص شده بود. برای استراحت کردن ایستاد، دستمالش را از جیبش بیرون آورد و عرق صورتش را پاک کرد. فکر کرد اوه، راه درازی بود، فکر نمی کردم اینقدر دور شده باشم. او بار دیگر شروع به دویدن کرد. چند دقیقه بعد با تعجب کامل ایستاد. گوزن اون آنجا آویزان بود. زیر لب گفت خوب چه کار کردم؟ مسیر انحرافی را ندیدم، اما چطور دور زده و به اینجا بازگشتم؟ دوباره شروع به فکر کرد. این بار آن را درست انجام خواهم داد. فقط به اندازه کافی توجه نکردم. و او با سرعت راه می رفت و با دقت فراوان به دنبال نقطه‌ای بود که از آنجا از آن شیب تند پایین آمده بود. در این لحظه ابرها درست بالای درخت‌ها بودند. تشخیص دادن مسیر سخت‌تر شده بود. پس از 40 دقیقه به جایی رسید که آشنا به نظر می رسید. 1 دقیقه بعد دلیلش را متوجه شد. 1 گوزن آنجا بر روی درخت آویزان بود. همین که بیل برای بار سوم تلاشش را آغاز کرد اندیشید نمیتوانم 1 اشتباه را 3 بار پشت سر هم مرتکب شوم. اما 1 ساعت بعد او دوباره خود را نزدیک گوزنش یافت. او که خسته و سردرگم شده بود برای استراحت و تجدید قوا نشست. میدانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است. سرخپوست‌ها به آن پیاده روی مرگ میگویند. اینکه 1 نفر در جنگل گم می شود و به دور حلقه‌ای بی هدف راه می رود تا جایی که خسته شده و از سرمای هوا می میرد. اگر بیل به تنهایی در کوهستان بود نگران نمی شد. می توانست تا زمانی که طوفان به پایان رسیده و ابرها بالا روند به راحتی به همان غار خرس بازگردد و استراحت کند تا زمانی که علامتهایش قابل دیدن شوند. برگشتن به کلبه نیز کار ساده‌ای بود، اما در شرایط کنونی نمی‌شد به آن نقشه فکر کرد. مدا هرگز در زندگیش در جنگل نبوده. او نمی‌دانست که چگونه آتش درست کند. اگر بیل به کلبه باز نمی‌گشت، مدا و بیلی پول به راحتی در طول شب تا سرحد مرگ منجمد می‌شدند. علاوه بر این ممکن بود او از تاریکی وحشت کند. اگر صدای حیوانی را می‌شنید چطور؟ ممکن بود صدای حیوانی را با او اشتباه بگیرد، به دنبال او بگردد و گم شود. سپس بیل به یاد آن شیر کوهی که در جنگل نزدیک اتاقک بود افتاد. بیل براشفت، از شدت دلواپسی از جا برخاست و به سرعت در بیشه حرکت کرد. دیری نگذشت که متوقف شد و فکر کرد 1 لحظه صبر کن. ویلیام برانهام، مشکلت چیست؟ دیوانه شده ای؟ او تمام عمرش جنگلبان بود. می دانست که بزرگترین خطر در چنین شرایطی است، اینکه مردی هیجان زده شده و بیپروار در جنگل بتازد و بعدها در فصل بهار شخصی استخوانهایش را در پایین 1 صخره خواهد یافت. نفس عمیقی کشید تا اعصاب متزلزلش را آرام کند. او فکر کرد باید بر خودم مسلط باشم. من در واقع گم نشدم، فقط کمی از مسیر منحرف شدم. تنها کاری که باید انجام دهم این است که موقعیت خود را پیدا کنم. حالا مه کاملا پایین آمده و همه چیز ناآشنا به نظر می آمد. با دشوارتر شدن مسائل برف نیز شروع به باریدن کرده بود. آفتاب در حال غروب بود و تاریکی به سرعت از راه می رسید. اگر به زودی راهش را نمی‌یافت، دیگر نمی‌توانست راه خروج را پیدا کند. آنگاه هر سه آنها در تاریکی تلف می‌شدند. بیل که سعی داشت آرامش خود را حفظ کند، فکر کرد من نمی‌توانم گم شوم. من آنقدر جنگلبان خوبی هستم که گم نخواهم شد. لحظه‌ای فکر کن. هنگامی که به اینجا آمدم، باد به صورتم می‌وزید. همین است. تنها کاری که باید انجام دهم این است که پشت به باد بروم. این گونه می توانم از اینجا خارج شوم. او به سمت مخالف باد حرکت کرد. چیزی که می توانست ببیند سایه درختان نزدیک و بوته هایی بود که در مه و برف تکان می خوردن. ترازگاهی باد ناپایدار مسیرها را تغییر می داد. به زودی مشخص شد که باد دور قله می پیچد و کار جهتیاب را انجام نمی دهد. بیل برای جرأت دادن به خود و حفظ آرامش با صدای بلند گفت: تو گم نشده ای، تو می دانی که در کجا هستی. اما در وجدانش به خود گفت: بیلی، تو می دانی که گم شده ای. و در پاسخ به خودش می گفت که من نمی توانم گم شوم. سپس به یک کنده بزرگ رسید که می دانست قبلن از آن عبور نکرده است. او شروع به لرزیدن کرد. عرق از صورتش سرازیر بود. فکر کرد: نیازی نیست که بیش از این خود را گول بزنی، تو گم شده ای، این را بپذیر. از بین رفتن غرورش دردناک نبود، بلکه احساس ترسی که او نسبت به همسر و پسرش داشت. به خودش گفت: من واقعا گم شدم، نمی توانم شرق را از غرب تشخیص دهم، باید مسیری را انتخاب کنم و مستقیم قدم بردارم، چون اینطور که معلوم است در حال چرخیدن به دور یک دایره هستم. بنابراین به این سمت خواهم رفت. او مسیری را به طور تصادفی برگزید و شروع به راه رفتن کرد. به درختانی که می توانست ببیند توجه می کرد و سعی می کرد که درخت به درخت در یک مسیر مستقیم گام بردارد. همانطور که راه می رفت به نظر می رسید که می تواند صدای زمزمه ای را بشنود. خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. بیل فکر کرد: دیگر دارم عقل خود را از دست می دهم، دارم چیزهایی می شنوم. به راه خود ادامه داد و تا جایی که می توانست بر هدف خود تمرکز کرده بود. دیری نگذشت که دوباره آن را شنید، این بار کمی بلندتر از قبل. خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. بیل در حالی که تفنگش را با خود می کشید به راه خود ادامه داد. او بسیار احساس خستگی می کرد. صدا بلندتر شد: خدا ملجا و قوت ماست. بیل ایستاد و با صدایی بلند گفت: خداوند عیسی، من گم شدم. هیچ قطب نما یا علامتی ندارم، اما هنوز تو را دارم. خداوند، من ارزش زیستن را ندارم، اما اجازه نده که همسر و پسرم بمیرند. سپس او بار دیگر آن صدا را شنید. این ناشی از تصورات او نبود. او آن صدا را به طور واضح با گوشهای خود شنید: خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. بیل تفنگش را به درختی تکیه داد، کلاهش را برداشت، روی برف پرت کرد و بر روی آن زانو زد. در حالی که به آسمان نگاه می کرد دعا کرد: پدر آسمانی، من فکر می کردم که همه چیز را در مورد جنگل می دانم، اما اشتباه می کردم. می دانم که در مسیر اشتباهی راه می روم، اما نمی دانم به کدام سمت بپیچم. من بسیار مغرور بودم. مستحق هستم که گم شوم. مستحق هستم که روزها اینجا بمانم و مجبور شوم که از خارپشت تغذیه کنم. اما خداوند، همسر بیچاره من بی تقصیر است. اگر امشب از اینجا بیرون نروم، او و پسرم خواهند مرد. پدر، هوا تقریبا تاریک شده و من گم شدم. کاملا گم شده. لطفاً کمکم کن، تو راهنما و جهتیاب من باش. او برخاست، برف را از کلاهش پاک کرد و سپس گفت: خداوند، ایمان دارم آن نجوا صدای تو بود. ایمان دارم که فرشته خداوند جایی نزدیک من است و در طول مسیر جنگل همراه من است. خداوند، از تو خواستم که مرا هدایت کنی. این تمام کاری است که می توانم انجام دهم. اکنون از این مسیر راه رفتن را آغاز می کنم. او در همان مسیر قبلی شروع به راه رفتن کرد. ناگهان دستی را بر روی شانه‌اش حس کرد که او را به عقب می کشید، مثل اینکه بخواهد او را متوقف کند. بیل که ترسیده بود برگشت تا ببیند که چه کسی است. هیچ کس آنجا نبود، اما همونطور که نگاه میکرد مه برای لحظه‌ای کنار رفت و او برای یک لحظه قله کوهستان هاریکین را که پشت سرش بود دید. آن مسیری بود که به مقصد ختم میشد و او درست برخلاف آن در حرکت بود. قبل از آن که مه دوباره محیطش را بپوشاند، این تنها فرصتی بود که چرخیده و خود را با کوهستان در یک راستا قرار دهد. بیل دستانش را بلند کرد و فریاد سرداد: آه یهوه خدای عظیم، تو انقدر به من نزدیک هستی که دستت را بر شانم گذاردی. تو به راستی مددکار من در تنگی ها هستی. در میان هوای گرگومیش بیل تا جایی که میتوانست در مسیری که به کوهستان هاریکین ختم میشد مستقیم حرکت میکرد و هر چند ثانیه دقت میکرد که از مسیر منحرف نشود. جنگل در تاریکی فرو میرفت. بیل دستش را بالا گرفته و قدم برمیداشت. بالای سرش به دنبال آن خط تلفنی بود که 8 کیلومتر از یک درخت به درخت دیگر تا بالای کوهستان کشیده شده بود. اگر دستش به آن سیم میرسید میتوانست آن را تا پایین کوهستان دنبال کند و او را درست به کابین میرساند. اگر آن سیم را از دست میداد ممکن بود که او، همسرش و پسرش هلاک شوند. او 3 ساعت به راه خود ادامه داد. گاهی مجبور بود که از یک دیوار صخره‌ای کوچک بالا رود. بارش ناگهانی برف تبدیل به کولاک شده بود. باد زوزه می‌کشید و شاخه درختان را می‌شکست. بیل در یک دستش تفنگ را گرفته و دست دیگر را بالا نگه داشته بود تا اینکه دستش به اندازه لوله تفنگ شکاری سنگین می شد. سپس دستانش را عوض می کرد. او دائما مراقب بود که قبل از ادامه دادن راه چند قدم به اطراف بردارد تا مطمئن شود در حالی که با سرعت راه می رود سیم تلفن را از دست نداده باشد. گاهی دستش با چیزی برخورد می کرد و فریاد می زد: پیدایش کردم. اما آن تنها شاخه یک درخت بود. انگشتانش در دستکش بی‌حس شده بود. در نهایت آنقدر بی‌حس شده بود که به سختی می‌توانست یکی از دستانش را بالا نگه دارد. با این وجود او مجبور بود که یک دستش را بالا نگه دارد. چندین زندگی به این مسئله بستگی داشت. تا این لحظه هوا آنقدر تاریک شده بود که به او سختی می‌توانست حرکت برف را در مقابل صورتش ببیند. ترس و لرز او را فرا گرفت. اگر او از مسیری پایین تر از خطوط تلفن راه رفته بود چطور؟ این باعث می شد که سیم تلفن بالاتر از آن باشد که دست بیل به آن برسد. اگر این اتفاق افتاده بود هر سه آنها محکوم به فنا بودند. ناگهان دستش به چیزی فنری برخورد کرد. دستش را پایین آورد تا اینکه انگشتانش دور سیم نازک را گرفت. سیم را پیدا کرده بود. اون نجات یافته بود. هر سه آنها نجات یافته بودند. بیل تفنگش را به زمین انداخت. کلاهش را برداشت و شروع به شکرگزاری کرد. ای خدا، چه حس خوبی دارد که وقتی گم شده ای پیدا شوی. چطور می توانم به اندازه کافی تو را شکر کنم؟ در انتهای این سیم تمام کسانی که در زندگی برایم عزیز هستند، همسر و پسرم منتظر هستند. این خطوط تلفن راهنمای من برای خارج شدن از کوهستان است. این سیم را با هیچ چیزی در دنیا عوض نخواهم کرد. اما خداوند عیسی، در واقع تو هادی من هستی و می خواهم ما بقی عمرم را بر تو تکیه کنم، چون می دانم در انتها گرما، امنیت و استراحت خواهد بود. پایان فصل 26 از کتاب 2.